بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در دین شناسی در مقام تعریف دین، یک تعریف جامعی رو عرضه کردیم و عرض کردیم که دین مجموعی از معارف نظری و عملی در سه حوزه اعتقادات، اخلاقیات و تکالیف است که از طرف خداوند توسط انبیا برای رفع نیازهای بشر فرستاده شده. چون دین فعل تشریعی خداوند است و خداوند حکیمه و حکیم کار عبث انجام نمیده، یعنی کار بیهوده انجام نمیده، بنابراین در کاری رو که انجام داده است، یعنی دینی رو که ارسال کرده، یه هدفی رو مد نظر داره و اون هدف رسیدن به سعادت دنیا و کمال ابدی و آخرت است. تحلیلی رو باید راجع به این تعریف ارائه بدیم. این تعریف در واقع جامع تمام معارف دین هست، نسبت به تمام نیازهای بشر هست و مربوط به همه نشعاتی است که انسان درش زندگی میکنه. دین سبقه آخرتی نداره. دین فقط برای آخرت نیست. اونایی که این مطلب رو لحاظ میکنن اصلا نمیتوانن به آخرت برسن. در حالی که تعالیم رهبران دینی ما این است که بابا اگر هم بخوای به اون آخرت برسی باید از دنیا گذر کنی، از دنیا مزرعت الاخره. شما نمیتوانی دنیا رو خودت ترسیم بکنی وقت آخرت رو اونچه که خدا گفته مثلا فرض کنید محقق بکنی. اصلا همچه امکان نداره. دنیا به کام شما باشد، به برنامه ریزی های شما باشد و آخرت اون چیزی باشد که در واقع خدا خواسته. اصلا معنی نداره. این نحوه از نگرش نوعی از بیدینی است. بنابراین دین جامع نیازهای بشر در دنیا و آخرت. حالا ما برزخ رو یاد نمی کنیم چون برزخ هم سبقه از آخرت داره، چون دیگه در برزخ هم عملی وجود نداره دیگه. برزخ هم به تعبیر بنده ماکت آخرت دیگه. حالا ماکت که نه، مثلا اشانتیون آخرت دیگه. میده یه شیشه عطر میگیده، یه اشانتیون هم بهت میده. شیشه عطر ما آخرته، یه اشانتیونش هم برزخه. ولی همون خصوصیات برزخ خصوصیات آخرت رو داره. همون عطر کوچیکی که به شما میدن همون خصوصیات عطر بزرگ رو داره. برزخ هم همون خصوصیات آخرت رو داره. لذا یه جنبه در واقع چون مونده که در آخرت میشه ما دیگه ازش یاد نمیکنیم. بنابراین کسی نمیتوانه بگه ما برای رسیدن به آخرت در دنیا خودمون برنامه‌ریزی میکنیم. این یکی از اغلاط بزرگی است که در مسئله دین وجود داره. دین شامل تمام برنامه‌ها از ناحیه خداوند برای انسان در تمام نشاعات دنیا و آخرت. این نکته بسیار مهمه. بعد عرض کردیم خداوند هدفگیری کرده چون حکیمه. حکیم کار عبث انجام نمیده. بعد بفهم شما فکر کردیم ما دنیا رو عبث خلق کردیم. اصلا ما شما رو عبث خلق کردیم. نه، ما هدف داریم. حالا شما هدف رو نمیفهمید یه حرف دیگه است. ولی ما عبث شما رو خلق نکردیم چون ما حکیم هستیم. دین رو برای شما فرستادیم که چی کارتون میکنیم؟ ما در سه حوزه خواستیم برای شما یک برنامه داشته باشیم. چه اتفاقی بیفته که شما سعادت دنیا و کمال آخرت داشته باشید؟ هدف گیری داره. این تکرار که اما ابعاد دین، ابعاد تعلیمی دین در چه حوزه هایی مطرح میشه؟ یه قدری راجع به این ابعاد صحبت بکنیم. دانشمندان اسلامی عمدتاً میفرمایند که ابعاد تعلیمی دین، ارسال دین به سه بخش تقسیم میشه. ابعاد ارسالی دین به سه بخش تقسیم شد. معارفی رو که دین به ما میده سه بخشه. حالا بنابر یک نظر دقیق بخش سوم خودش به یک بخش دیگه هم تقسیم میشه که از نظر ما حوزه معرفتی دین چهار بخشه. حوزه معرفتی دین به چهار بخش. بخش اول شامل حوزه عقیده است، عقائده، آموزه های شناخشناسی ما هست. به ما دین در حوزه شناخت کمک میکنه، میگه شما باید نظام خلقت رو اینطور بشناسید. این بخش از تعالیم آن دسته از آموزه های دین است که شناخت صحیحی از جهان هستی، آفریدگار و مبدع و منتهای آن ارائه می دهد. اما از آن که دانستن و اعتقاد به آن شرط مسلمان بودن باشد یا نباشد. ببینید حوزه شناخت ما رو، حیطه شناخت ما رو در جهان خلقت مشخص میکنه. خب اینا عقیده است، اینا نظره، علوم نظری هستن. وقت اینجا اهم از این که این حوزه عقیدتی جزء اصول دین باشن یا جزء چی باشن؟ عقاید دین باشن. ما بخشی از معارفی که در اینجا داریم عقاید دینی هستن، بخشیش اصول دین هستن. چه فرقی با هم میکنه؟ فرقش اینه که اصول دین چند از آقا؟ بله؟ از کجا میدانید؟ چیزی که نمیدانید رو چطور ما بهتون گفتیم پنج تاست؟ اصول دین حالا باید بحث کنیم که اصلا چند تاست. اما اجمالا پنج تاش رو میپذیریم، اجمالا، و هرگز هم بر این باور نیستیم که اصول دین سه تاست و شیعه دو تا اضافه کرده، بلکه ما بر این عقیده ایم که پنج تاست، طرفداران مکتب خلفا دو تا کم کردن و ویل للمتففین، وای بر حال کم فروشان، اونا دو تاشو کم کردن، نه اینکه ما دو تا اضافه کردیم. کی حرف زده که ما اضافه کردیم؟ ما که انحرافی نیستیم که، ما همون فرمایش پیغمبر رو در قدیر گرفتیم. امامت تداوم رسالته. بعد بحث عدل، حالا یه بحث اختلافی است بین فرق، که حالا بگم دیگه انشاءالله در مباحث اصول اعتقادی خواهیم گفت که اصول اعتقادی چند تا هستن. اما آموزه های اعتقادی دو تا هستن، بخشیش عقایدن بخشیش اصولن. اصول اعتقادی اوناست که دانستن شرط اسلامه، یعنی اگر شما اونو بدونی مسلمان هستی. شهادت به وحدانیت حضرت حق، شهادت به وحدانیت به رسالت پیامبر عظیم شأن اسلام و شهادت به ولایت امیرالمومنین و اولاد معصومین. این ستاره که داشته باشی مسلمانی. لذا به اینا میگن چی؟ اصول اعتقادی. اما بخش اعتقادات دین فقط این ستا که نیستش که، یا مثلا فرض کنیم پنج تا دیگه هم روش بذاریم، اینا که فقط نیست. به ما چگونه فکر کردن رو در نظام هستی یاد میده. ما یک جهانبینی داریم به نام جهانبینی دینی مبتنی بر وحیه. در کنار این جهانبینی دینی جهانبینی های دیگه هم داریم، جهانبینی علمی داریم، جهانبینی فلسفی داریم، جهانبینی عرفانی داریم، جهانبینی دینی داریم. اون ستا مخدوشن. علت خدشه رو هم تو بحثای نبوت مطرح میکنیم. شناخت صحیح انسان رو از نظام هستی میده، آیا دنیا فانیست یا باقی؟ خب یه عقیده است دیگه، درسته؟ خیلی ها قائل به فناء دنیا هستن ولی به اتمام دنیا هم فکر میکنن، لذا پوچگرا میشن، نهیلیست میشن. میگن دنیا فانیه، بعدش هم خبری نیست، تمام میشه کار. اما عقیده مثلا فرض کنید یک مسلمان این است که دنیا فانیه اما تمام نمیشه، شکل زندگی عوض میشه، بشر در یه نشأه دیگری وارد میشه، اون نشأه رو اسمش میذارم برزخ. مدتها طول میکشه، چند سال نمیدانم. زمانی که پیغمبر آمد چند سال پیشه؟ الان 1435 هجری قمری، به علاوه 13 اشکون که 13 سال هم به بعثت پیغمبره، 435 و 13 میشه چند؟ 448. 1448 سال پیش پیغمبر که آمدن فرمودن بین قیامت و رسالت من اینقدر فاصله است، یعنی به هم چسبیده است. این به هم چسبیدهش 1448 سال فاصله است. حالا هنوزم معلوم نیست که کی بیاد، ولی فرمود به هم چسبیده است، اینقدر فاصله است. شکلش عوض میشه، نه اینکه تمام میشه. ببینید ما عقیده ما این است که دنیا فانیه، این عقیده عقیده چیه؟ وحیانیه. ولی جز اصول اعتقاداتمون نیست. یعنی کسی گواه دنیا فانی نیست اینجوریست که بگیم مثلا مسلمان هم نیست، خلط در حوزه اعتقاداتش داره، اون با تصحیح بشه. یعنی همون چیزیست که جناب عبدالعظیم حسنی به ساحت مقدس حضرت جواد وارد شد و اصول اعتقادیشو چیکار کرد؟ آقا ارائه داد. قوم اعتقادات هم اینه، حضرت و ثبتی که الله خدا تو ثابت بکنه. اون حوزه اعتقادی رو باید یاد بگیرید، باید یادش بگیرید. بنابراین هر گزاره دینی که در مقام توصیف پدیده های عالم برآید در این بخش قرار میگیره، جز حوزه اعتقادات. و معلوم می‌گردد که عقاید دین اهم از اصول دین است. اصول دین تنها آن قسمت از عقاید دین را شامل می‌گردد که دانستن اعتقاد و ایمان به آن شرط مسلمان بودنه. باید بدانید خدا رو، باید به یکی بودنش اعتقاد داشته باشید، یعنی هم علمش رو داشته باشید، معرفت داشته باشید، هم اعتقاد داشته باشید. وقتی هم اقرار کردید میشید چه؟ مسلمان. حوزه اصول اعتقادات شرط در مسلمان بودنه، ولی حوزه اعتقادات چیزیست که وحی برای ما آورده. این بخشی از تعالیم ماست، تعالیم دینه، که دانستن اعتقاد و ایمان به آن شرط مسلمان بودن است، مانند اعتقاد به اصل توحید، نبوت، امامت و بحث معاد. حال بحث عدل چرا اینجا مطرح میشه؟ بله، عدل یکی از صفات خداست. خود چند صفت داره؟ بی نهایت. خدا بی نهایت صفت داره. چند تاش به ما رسیده؟ همین هاییست که تو قرآن آمده. اگر خودش از خودش حرف نمیزد ما نمیدونستیم چه خصوصیاتی داره. بخشیش هم نقل معتبر برای ما رسانده است که خدا داره این خصوصیات. درست؟ اما چرا بین همه این خصوصیات فقط به عدلش اشکال در واقع به عدلش اشاره میکنه؟ عدل جای حوزه اعتقاد، اصول اعتقادی در آمده؟ چون بحث عدل یکی از مباحث بسیار مهم است و اختلاف برانگیز بین تمام فرق در واقع بین فرق اسلامی. در این مسئله اشاعره با مسئله معتزله و شیعه امامیه متفاوتن، نظرشون مختلفه. شیعه امامیه و پیرو اینها معتزله عقیدهشون از خدا عدل است و ظلم نمی کنن. اشاعره میگن خدا هر کاری بکنه همون خوبه، ولو انبیا رو بفرست تو جهنم، هرچه آن خسرو کند شیرین بود، هر کاری بکنه درسته. ما عقیده ما این است که نه، خدا این کاری نمی کنه. و خب اونو یه خلط فکری دارن، در حسن و قبی مشکلاتی دارن. و همین دلیلی که بحث عدل رو آوردن در حوزه چی؟ اصول اعتقادات، ولی جز اصول اعتقادات نیست. منتها یکی از بحث‌های مهم اعتقادی، البته شماها هم در اینجا خیلی مشکل دارید، در عدل خدا خیلی مشکل دارید. مشکلتون کجاست؟ یکی جبر اختیاره، یکیش قضا و قدره، یکیش مریضی هاست، یکیش فقره. شما اینا همش در حوزه عدل خداست که مشکل دارید. الان به من میگین بحث عدل رو مطرح کنی بهتر از توحیده. چرا؟ چون عدل برای شما کاربردی تره. چطور خدا مثلا یه نفر رو خلق میکنه از اول عمرش مریضه؟ آیا این ظلم نیست؟ این به عدل خداست. آره، البته این در بحثای عدل انشاءالله مطرح خواهیم کرد. بنابراین اصول اعتقادی اون دسته از عقایدی هستند که دانستنش یعنی معرفت و اعتقاد داشتن به اون شرط مسلمان بودنه، ولی حوزه اعتقادات دینی اهم از این است، چون نسبت به شناخت ما، پیرامون شناخت ما نسبت به جهان در واقع خلقت صحبت میکنه که دنیا چیه، فانیس یا باقی، جامعه و استراتژی دین نسبت به دنیا چیه، دنیا مزرعه است. مثلا ما تعابیر مختلفی داریم، حالا بحث روایش من سابقا تو ذهنم بود، مثلا 52 تا تعبیر داریم راجع به که بابا دنیا خیلی چیز بیخودیه. 52 تا تعبیر دیگه، خدا به چه زبونی بگه دنیا خیلی چیز بیخودیه؟ اما ما چون خدا رو خیلی قبول داریم، از اونجا که میمیریم براش قبول نداریم این حرفشو، تمام فعالیتمون و در واقع آخرین برد دید ما دیواره های دنیاست، برای دنیا ما خیلی زحمت میکشیم، البته خب نمازم میخونیم، البته خب روزه هم میگیریم، لیلت و رقائب هم انجام میدیم، ببین خب ما دیگه خوبیم، دیگه ما دیگه خوبیم، دست شما درد نکن، طیب الله. و بگرده به حوزه اعتقادی ما، ما جهان بینی الهی رو هنوز باور نکردیم، ما حوزه اعتقاداتمون هنوز اصلاح شده، اصلا بحث ما همین است که حوزه اعتقادات رو درست کنیم، خدا کنه برسیم بهش. البته ما بیان میکنیم، علمی هم که متکفل این معنا هست، علم چی آقا؟ علم کلام هست، علم کلام. دومین بخش، بخش اخلاقه. آموزه های دینی در رابطه با حوزه ارزشی اخلاق. من سوال بکنم از شما، اخلاق چیه؟ اخلاق یه صفته، صفت چیه؟ آیا ما رفتار اخلاقی داریم یا اوصاف اخلاقی داریم؟ اینا در حوزه علم اخلاق بحث میشه، رفتارهای اخلاقی یا چی؟ صفات اخلاقی. اصلا علم اخلاق از چی بخواد بحث کنه؟ شما به یک کسی از دوستات بگی این رفتارت اخلاقی نبود، حالا این حرف درستی درست نیست، یادم یادم که مدرس علم اخلاق باشه بشه بگی رفتار اخلاقی، معلوم میشه که ایشان چیزی از علم اخلاق حتی نمیدونه. اخلاق وصفیست برای اوصاف، ما اوصاف اخلاقی داریم نه رفتار اخلاقی. او وقت اون اوصاف اخلاقی باید منجر بشود به رفتار اخلاقی، آن هم بدون تأمل، آن هم همواره. امیرالمومنین کریمه، چون تو میدون جنگ هم که بهش میگن آقا مثلا کمک کن، شمشیر رو میده، دیگه فکر نمی‌کنه راجع به معنا. چرا؟ چون اون خصوصیتش خصوصیت کرمه، او اینو میداند که دستی خالی نباید برگردن. ولی اگر کسی محاسبه بکنه که من به این کمک بکنم، به اون کمک بکنم، به کی کمک بکنم، این رفتار دیگه رفتار اخلاقی؟ چرا؟ چون مترتب از وصف اخلاقی کرم نیست. حالا در حوزه اخلاق جا باید صحبت بکنیم انشاءالله، خیلی دلم میخواست که به زودی راجع به اخلاق صحبت بکنم، ولی خب دیگه نشد. گستره این بخش آن دسته از تعالیم اسلام است که خلق و خوهای خوب و بد انسان، خلق و خوی نرفتار، صفات پسندیده انسانی. آقا کرم خیلی خوبه، چجوری کریم شی؟ حسد خیلی بده، خب چجوری حسد رو از خودمون پاک کنیم؟ راه‌های دست یافتن و آراسته شدن به آنها و راه‌های اجتناب و آری شدن و منزه شدن از ازال اخلاق رو به ما یاد میده. صفاتی مانند تقوا. پس اخلاق در واقع در حوزه صفاته، این امروز یاد گرفتی، در حوزه رفتار نیست. صفاتی مانند تقوا که بحث خیلی خوبیه، خیلی بحث اهمیت داره، عدالت، صداقت، چیزایی که یافت می نشود، امانت و حالا یه بیانی هم از مرحوم استاد بزرگوار جناب شهید ارزنده که در آستانه سالگرد ایشان هم هستیم، جناب طاهری، نکته رو نقل بکنم. بخش اخلاق یعنی مسائل و دستورهایی که درباره چگونه بودن انسان از نظر صفات روحی و خصلت‌های معنوی، آدم با چجوری باشه، چجوری باشه آدم، خود این که من چجوری هستم باید محک بخوره. مربی اخلاق فقط همین کار رو برای شما میکنه، کار دیگه براتون نمیکنه، دنبال چیزی نگردی. مربی اخلاق فقط به شما میگه آقا این کاری که تو کردی درست هست یا نه، طبق این داری همین، بیشتر از این کاری ازش بر نمیاد. کسی دنبال مربی اخلاق بخواد بگرده یعنی به این معنا که مثلا تعالیم پیغمبر کافی نیست. تعالیم پیغمبر کافیه، یک، دو، ابلاغش هم به ما شده درست و حسابی، و الان که الحمدلله رب العالمین منابعی هست که اینا ترجمه فارسی کردن، مرد راه میخواد، یعنی باید همت کرد. خب نهایتا یک در واقع چکاپ هم میخواد دیگه، که حالا من این کارو که دارم میکنم با یکی تنسی میکنم آقای درستی یا نه، من میرم تو خونه سر زنم داد میزنم این درستی یا نه، اگر مثلا داد بزنم مردونگیم به هم میخوره، چی به هم میخوره مثلا فرض کنید، بالاخره مردی گفتن زنی گفتن، فقط همین رو باید تنصیب کرد، بیشتر از این هم نیست. پس صفات اخلاقیه، راه های دسترسی پیدا کردن به اینها، ما چجوری میتونیم اهل تقوا بشیم؟ هیچ استاد سالکی نمیتواند شما رو متقی کند. استاد سالک فقط به شما میگه آقا راه رسیدن به تقوا همینه. خب بابا که تو معراج سعادت هست که، معراج سعادت فارسی، که تو کتابه دیگه هم هست که، پس چرا ما نمیریم دنبالش؟ اون حوزه اعتقادی خودو باید جا به جا بشه، یعنی خودو باید ببینیم ما به باور برسیم. برای یه جمله ای دارم و این جمله جمله خوبیه، خداوند ما را خلق کرده است که سلمان بشویم، اما چه کنم که ما به مسلمان بودن راضی هستیم. ما به همین مسلمان بودنمون راضی هستیم، اما ما را خلق کردن که چی بشیم؟ سلمان بشیم. راه سلمان شدن را هم به ما یاد دادن. حتی ما در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که شخصی خدمت امام علیه السلام رسید، راجع به سلمان صحبت کرد، بعد ای میگفت سلمان فارسی، مثل شما ایرانی ها که چیزهای خوب به خودتون نسبت میدین، ای میگفت سلمان فارسی، سلمان فارسی، بیادبی بود. امام فرمود که نگو سلمان فارسی، این سلمان من نا اهل بیت، سلمان محمدی است. بعد فرمود میدونی چرا سلمان شد سلمان پیامبر، من نا اهل بیت شد؟ اسکت نه، فرمود بخاطر سه تا خصوصیت. سلمان سه تا خصوصیت داشت. خواهی که منم بخوام سلمان بشم با اون سه تا خصوصیت چیکار بکنم؟ اجازه بکنم دیگه. کی بخواد بیشتر از امام صادق حرف بزنه؟ کی دیگه حرف داره که بزنه؟ نه در حوزه اخلاق. از من نپرسید که اون سه تا چی بود. سه تاشو میدونم چی بود، ولی خب بنا نیست که دیگه آدم هر چی هر جاست بخواد بگه، که هر چی در جای خودش. آره. خیلی. از بابی که ما بخیل نیستیم میگیم. سه تا خصوصیت داشت سلمان. خصوصیت اول، در اطاعتش از امیرالمومنین منویات علی ابن ابی طالب رو بر خودش مقدم می‌دانست. خواست علی ابن ابی طالب بر او مقدم بود؟ خواست امام زمان بر تو مقدم هست یا نه؟ بر خواستهای خودت. خب وقتی نیست سلمان هم نمیشه، تمام شد، برو به کار دیگه، فارس تموم دیگه. سلمان هیچ خواسته بیشتر از خواسته امیرالمومنین در مقابل علی ابن ابی طالب حرفی برای گفتن نداشت. در دایره امکان ما نقطه تسلیمی. حکم آنچه تو فرمایی، رأی آنچه تو اندیشی. اینقدر سلمان تابع علی ابن ابی طالب بود، در زمین نمناک کوفه که راه رفتن دو نفر بودن ولی یه جای پا بود. گو آقا چطور این هم چیزی امکان داره؟ فرمود جناب سلمان که صبر کردم علی پاش رو برداره، پاو بذارم جای پای علی، چون اونجا از همه جا محکم تره. ما این اعتماد رو نداریم به امام معصوم، از باورش دادیم که میشه اعتماد داشته باشیم. این خصوصیت اول جناب سلمان. خصوصیت دوم جناب سلمان، خیلی دوست داره علم بود، خیلی دوست داره علم بود. توی 24 ساعت زندگیت مجالسی که تشکیل میدی کجاست؟ چه مجلسی هستی؟ حاج آقا اینا که بیگه حالا خسته میشه، خب سلمان نمیشی؟ اگه تو بودن با عالم برات ملال آور باشه که اصلا، یا علی. سه، همنشینی با فقرا رو خیلی دوست داشت، نه اینکه پول بده صدقه بده ها، با فقرا هم نشین بود. آقا این همنشینی با فقرا یه معرفت برا تو میاره، یک معرفت با اونی که دنیا هیچ ارزشی اگه تو به اینجا برسی، حب دنیا رأس و کله چیزی که این عبه میبره، هم نشینی با فقراست. عبه میبره، میبینه که حاجمون برای زندگیش تلاش میکنه، اما نهایتا با نور و سیب زمینی اگر ارزون باشه. پس سه تا خصوصیت: هم نشینی با فقرا، هم نشینی با عالم، و مقدم داشتن خواسته های امیرالمومنین به خودش. اما سومین حوزه تعلیمی دین که جنبه در واقع باید و نباید داره، دستوره. این دستورها در دو حوزه به نظر من تبیین شده. یه سری از این دستورها دستورات شعائره، بایدها و نبایدهای عبادی است. باید نماز بخونی، باید روزه بگیری، باید حجاب داشته باشی، باید خمس بدی، باید حج بری، باید جهاد بری. اینا جنبه چی داره؟ شعائر عبادت، مناسک. این بخش مربوط به کار و عمل است، یعنی تعالیم نیست که به انسان میآموزد چه کارهایی رو باید انجام بدهد، باید انجام بدهد میشه واجبات، چه اعمالی را بهتر از انجام بدهد میشه چی؟ مستحب. چه کارهایی رو نباید انجام بده؟ محرمات. چه کارهایی رو بهتر از انجام نده؟ مکروهات. و چه اموری که انجام دادنش و ندادنش یکسانه؟ چی آقا؟ مباحات. عهده‌دار تبیین این علم، اون علمی که عهده‌دار تبیین این دسته از وظایف ما هست، علم چیه؟ علم شریفه؟ فقه و فقها ارجمند هستن. این یه بخشه، جنبه عبادی داره. اما یک بخشی از بایدها و نبایدهای ما جنبه حقوقی داره، قوانین است که وضع میکنن برای جلوگیری از در واقع ارجمند. مثلا قوانین ارث، مثلا فرض بفهم قوانینی که برای حدود و دیات، توجه بفهم اینا قانونه ولی در نظام چیه؟ تکلیفه. اینا حقوق ما هستن ولی در نظام چی هستن؟ تکالیف ما هستن، یعنی به اعمال ما برمیگرده. اما جنبه عبادی نداره. شما اگه بخوای نماز بخونی باید بگی قربتن، و اگر نگفتی هزار رکعت هم که خوندی باطله، خدا نمیپذیره. اما اگه شما خواستی ارث رو تقسیم بکنی دیگه قربتن الله نداره. حقوق شرعیت رو خواستی اجرا بکنی دیگه قربتن الله نداره. عهده‌دار این بخشم چی هستش؟ فقه. البته در واقع تبیین و تشریع این حقوق هم بر اساس ارزش ها نیست. حالا اگر ارث زن نصف مرده، این به این معنا نیست که در درگاه حضرت حق زنها نصف مردها ارزش دارن، بر اساس ارزیابی و ارزشیابی نیست. اون مصالح دیگری داره، در جای خودش بحث میشه. در دانشمندان اسلامی حوزه تعالیم دین رو به این چهار بخش تقسیم میکنن: حوزه اعتقادات، حوزه اخلاق، حوزه تکالیف عبادی، حوزه تکالیف حقوقی. این چهار بخش این رو دانشمندان اسلامی انجام میدن. اما دانشمندان غربی علاوه بر این چهار بُعد، یه بُعد دیگری هم در دین مطرح میکنن، بُعد اسطوره و داستان. اونا میگن در متون مقدس ادیان الهی داستانهایی بیان شده که محتوای مقدس دارن، حرکت آفرین است و غالبا دارای تأثیر اخلاقی و معنوی است، مانند داستان‌های پیامبران الهی. نمونه‌های فراوانی از این حکایت‌ها در کتاب‌های آسمانی الهی که بدون تحریف باشد ذکر شده، یعنی فقط کتاب قرآن. و الان شما به انجیل که مراجعه می‌کنید یا به تورات که مراجعه می‌کنید، دعوای داوود و خداست، با هم کشتی می‌گیرن، خدا از آسمان پایین با هم کشتی می‌گیرن، خدا از قضا داوود شکست میده خدا را. خودشون هم معانی رو فهمیدن، خودشون هم معانی رو فهمیدن. ولی در قرآن کریم داستان مثلا موسی خیلی داستان مهمیه، عبرت آموزه. یه مادری بچه رو به دنیا بیاره، بعد بذارش توی سبد، بفرستش توی آب به یه الهام، بعد بگه تو راحت باش، ما این رو محافظتش بکنیم و به تو برش بگردیم، در حالی که چیه؟ پیغمبر خداست. این اعتماد به خدا در یک زن در ما وجود داره. ما به خدا اعتماد داریم یا نداریم؟ حلش کنیم، نداریم دیگه. ما با خدا بیشتر سر امتحان هستیم، همشون برای شرط میذاریم دیگه، تو اگه این حاجت رو بدیم ما این کار میکنیم. خب تو این کار بکن، چقدر حاجت میدی یا نمیده؟ اعتماد نیست. اول ما با حاجت و اینا مشکلی نداری، درست شد؟ هدف از این داستان ها صرفا گزارش وقایع تاریخی برای افزایش اطلاعات مردم نیست. نمیخوان تاریخ بگن، کتاب های دینی کتاب های تاریخی نیست، بلکه مقصود اصلی اصلاح مردم، تربیت آنها و پند گرفتن از گذشتگان است. آقا قوم سمود چیکار کردن که مبتلا به عذاب شدن؟ تکذیب آیات الهی کردن. خب ما نکنیم. کسی تکذیب آیات الهی بکنه دچار عذاب میشه. منتها دیگه عذاب دوره سمود عالم پیشرفت کرده. حق القدم پیغمبر دیگه از اونها اتفاقی، از اون بلایا در جامعه امروزی اتفاق نمیفته. حق القدم پیغمبر خاتمه، رحمتا للعالمین، یعنی همین دیگه، هیچ کس مسخ نمیشه. در حالی که طایفه از بنی اسرائیل کونو قردتا خاصه این، برای که شما برید میمون باشید، بوزینگان باشید، مسخ ظاهری وجود نداره ولی مسخ باطنی. خب اون طایفه از بنی اسرائیل که مسخ شدن چیکار بگردن؟ خب شما پند بگیر، همون کار نکن. داستان جناب نوح تمسخر قومشه، قومش مسخرش میکردن. خب ولی استقامت در مقابل مأموریت الهی داشت. نوح در جایی کشتی نیست که از چهار طرف به آب راه نداشت. خب قومش بود تو اینو کچ بخواه چکار کنی؟ مسخرش میکردن. یه روز، دو روز، سه روز، 200 سال ما اگه عمر نوح داشتیم چی کارا میکردیم؟ 200 سال مسخرش کردن. تو یه دانشگاه از چادرت یه نگاه خاص بهت میکنن، چادر هم تو کیفه. چند سالته؟ چند سال میخواد زندگی کنی؟ غیر اینه؟ یا آمد توی جلسه شرکت بکنم منو مسخره بکنم، من پس یه خود باید همرنگ اونا بشنم. بابا 200 سال مسخره مردم تعمر کرد، عمر نوح هم خواستی مثل نوح عمر نوح بکن. آخه من مثلا ریش داشته باشم، من نماز بخونم رفقا به هم میخندن. اه؟ راست بگی؟ مگه به نوح نخندیدن؟ 200 سال. 200 سال باید عبرت گرفت دیگه. با چیکار کردی این داستانو میخونی که با چیکارش کنی؟ این داستانه رو میخونی با چیکارش کنی؟ میگه بابا نوح 200 سال مسخرش کردن، یک قدم عقب نذاشت. من در حوزه اعتقاداتم به جناب نوح معتقدم، او از انبیاء مرسل است، بنابراین باید به اخلاق او تأسی بکنم. پیغمبر ما فرمود ما اوذی نبی و مثل ما اوذی نی. هیچ پیغمبر از من اذیت نشد، هر چقدر که اذیتش کنم. الله مهد ها اولا و القوم فانهم لا يعلمون. پسر نوازه بخوره تو خونت، مادره میگه شیرم و حرامه دو کنی، کجاش رفت شبیه رفتار پیغمبره؟ آبی داستان خوندی، خب عملش کن. چرا عملش نمی کنی؟ بابا میگه دیگه سر سفره من نشین، برو بیرون. اه بابا، پیغمبر سنگ زدن به دندان مبارکش و پیشانی مبارکش و در حق امتش دعا کرد، گفت اینه نمی فهمد چی میگم، براشون هدایت خواست. حالا نماز صبحش نمی خونه به هر دلیلی، خسته است یا مثلا فکر کنه یه خود دلگیره یا هر چیزی که هست. مدارا؟ چرا مدارا؟ خب پیغمبر مدارا کرد دیگه. داستانا رو میگه برای چی باید داستانای قرآنی بخونی؟ خدا نخواست قرآن رو با بیان داستانهای موسی پر کنه که. خب یه هدفی داشته دیگه، خب اون هدف رو شما استیفا کن. بلکه مقصود اصلی از اون داستانها اصلاح مردم است، تربیت آنها و پند گرفتن از گذشتگان است. دین شناسان غربی از آنجا که عمدتا نظر به دین مسیحیت و یهودیت دارن، این بحثایی که غربی ها مطرح میکنن نظر به دین اسلام ندارن. اون بدبخت ها بیچاره ها کاری با دین ما ندارن. روشن فکران ما که چیزی از خودشان ندارن، اون رو تسریه به دین اسلام میدن. اونو اصلا ناظر به دین اسلام نیست حرفاشون. اونا میدونن که اسلام دین حقه، حالا میپذیرن نمیپذیرن یه حرف دیگه است. اما اونا میگن آقا این چیجو دینیه که شما توی کلیسه هاتون برای ما درست کردین؟ او دعوای علم و دین نیست، دعوای علم و کلیساست. او روشن فکرهای ما چون چیزی ندارن، او حرفا رو به دین اسلام تسری دادن. اونا بعدشون نمیاد، بالاخره بیدینی خوبه کلن. دینشناسان غربی از آنجا که عمدتا نظر به دین مسیحیت و یهودیت دارند و در کتب مقدس این ادیان به واسطه تحریف داستانهای مجعول و ساختگی فراوانی راه یافته که هیچ عقل سالمی نمیتواند بپذیرد، داوود با خدا مبارزه میکنه بعد خدا را شکست میده، مخلوق خالق را شکست بدهد، به ناچار گفتن داستانهایی که در ادیان آمده است میتواند ساختگی باشد. بنده خدا با ادب صحبت کردم، متعدیان و خودشون ملاکشون، نه دین اسلام، نه به اسلام کاری ندارن. زیرا هدف اصلیان ها جنبه آموزشی و تربیتی. بابا میگن داستان اومده یه آموزشی بده، یه تربیتی بکنه. دعوای داوود با مثلا خدا، شکست خدا یا معجزه عیسی، گفتن عیسی خیلی شراب دوست داره. اونا میگن یا توی جلسه بود، خلاصه مهمون میزبانم حق به مهمان را ادا کرد، تموم شد. عیسی درخواست کرد که شرابی گفتش که یا نبی الله تمام شده. حالا ما معجزه میکنیم 6 قدح شراب میاد میشه شراب مثلا مقدس. دارن اون بدبخت ها میگه خب چیه این حرفا. البته این مطلب درباره داستان هایی که در قرآن کریم ذکر شده است به هیچ وجه راه نداره، ساختگی نیست، زیرا قرآن حق محض است و سنت تحریفه و هیچ باطلی در آن راه نداره. ما در اثبات حقانیت قرآن و معجزه بودن قرآن بحث و اثبات خواهیم کرد تو بحث نقوه. قرآن هیچ باطلی ندارد، خود قرآن هم ادعاش اینه. در سوره مبارکه فصلت آیه 42 لا یعتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه تنزیل من حکیم من حمید. هیچ باطلی از هیچ جایی به این رسوخ پیدا نکرده، این نازل شده از سوی خداوند حکیم حمید است. موجود حکیم موجودی است که کار عبسته میکنه، موجود حمید موجودی است که سزاوار و شایسته ستایشه. خدا سزاوار ستایشه. به به امیر علیه السلام همین معنا رو فهمید، وجد تو که اهلا للعباده، تو شایسته پرستشی. خب این بود و اسطوره‌ای رو هم مطرح میکنن، البته ابعاد دیگری هم هست. ما به همین 5 تا بسنده میکنیم: بود اعتقادی، بود اخلاقی در رفتار احکام تکالیف، بود عرض به حضورتون که عبادی، و بود حقوقی و قانونی، و بود چی آقا؟ اسطوره‌ای. داستان‌هایی هم وجود داره. خب من در جلسه گذشته داشتم این مطلب رو بیان میکردم که دین در تعریفش هدفگیری وجود داره، به سعادت و به کمال رسیدن. اما این کمال و سعادت زمانی است که شما تمام اهداف انبیا رو استیفا بکنید، تمام اهداف انبیا رو چه بکنید؟ استیفا بکنید. هر کسی بخواد به مثلا فرض بفهمید که سعادت برسه، فقط نمیتواند با آموزه های نظری قرآن و عملی قرآن مثلا در بخش تکالیف سر کار داشته باشه، فقط نماز بخونه، فقط روزه بگیره. نمیتواند به این شکل به در واقع عرض بزرگ انورتون که با کمال و اخروی برسه. کمال و اخروی باید سایر اهداف انبیا رو هم چکار بکنه؟ بهش توجه بکنه، استیفا بکنه، محققشون بکنه. یکی از اون اهداف عرض کردم که ما در مسئله عرض بزرگتون که یکی از بیان اهداف پیامبران گفتیم، یکی از اهدافش رو دعوت به یکتاپرستی، خدا پرستی، الله پرستی. در جامعه ای که ما هنوز نزاع داریم، مثلا فرض بفرمایید که خود این الله دارای چه خصوصیت هایی هست، این الله هست یا اهورا هست، این صمد است یا صنم است، خصوصیت‌های شرک دانسته نیست، کمال و اخروی هم در پرده ای از ابعام خواهد بود. پس باید به صورت روشن و بیان ما نسبت به این مسائل چکار بکنیم؟ بحث داشته باشیم. یکی از اهداف انبیا بود که آمدن ما رو دعوت کردند به بله یکتا پرستی. هرگز پیامبران ما رو به خدا پرستی دعوت نکردن. به چی پرستی دعوت کردن؟ یکتا پرستی. ان عبد الله، الله رو بپرستید. وجتنب طاغوت، شرک نورزید. یکی از اهدافی گفتم، حتی به سبک در واقع در نظام الهی پرستش الله به شکل چی بوده؟ یک عهد الهی بوده. الم عهد الکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان و انعبدونی، شیطان رو نپرستید و من رو پس سوره یاسین که در جلسه گذاشته بیان کردم. دومین چیزی که عنوان هدف انبیا هست، در قرآن کریم هم آمده به عنوان کتاب جامع، رفع اختلافه. انبیا آمدن اختلافات رو حل کنن. یه نکته خیلی دقیقی در این آیهی که الان میخوام بخونم وجود داره، منتها چون بحث تفسیر نیست به گذر ازش میگذرم و شاید در آینده توی بحثای اعتقادی بهش بپردازم. در سوره مبارکه بقره آیه 213، حضرت حق میگه کان الناس امتا واحده، مردم یه امت بودن. امتن چی بودن؟ واحده بودن. این خیلی بحث دقیقیه. اصلا خدا میخواد مردم رو واحد کنه، امتن واحده. متعین به واسطه کی انجام میشه؟ بله؟ واسطه وجود نازنین ما عصر علیه السلام اتفاق میفته. مردم باید سیر به سوی امتن واحده داشته باشه. وقت مؤلفه های امت واحده چیه؟ تعریف امت واحده چیه؟ تا ما خودمون رو برای رسیدن به اون امت واحده چیکار بکنیم؟ آماده بکنیم. کان الناس امتن واحده، مردم امت واحد بودن ولی اختلاف پیدا کردن. سوال، چی شد اختلاف پیدا کردن؟ این اختلافات ناشی از چی بود؟ ببینید، نه بحث دقیق تفسیری ها. پس مردم امت واحده بودن. این چیه و با چه مؤلفه های بهش میشه رسید و کی بهش برسیم؟ بعد اختلاف درشون ایجاد شد. چی شد اختلاف درشون ایجاد شد؟ اینم سال دوم، سال سوم. خب این اختلاف چجوری حل شد؟ این اختلافی که اتفاق افتاد چجوری حل شد؟ فبه اصلا الله خداوند مبعوث کرد النبیی، فرستادگان ایران با دو خصوصیت، مبشرین در حالی که بشارت دهنده هستند و منذرین انذار کننده هستند، و انزل معهم الکتاب و با این انبیا سلام الله علیهم اجمعین کتاب فرستاد، یعنی کتاب های آسمان. معهم الکتاب بالحق، کتاب هایی که به حق بود. خب چه اتفاقی بیفته؟ انبیا آمدن، مبشرن، منذرن، کتاب دارن، که چه اتفاقی بیفتد؟ لیحکم بین الناس، تا اینکه بین مردم حکومت بکنن، حاکمیت بکنن، قضاوت بکنن، فی مختلف و فی، در اون اموری که مردم درش چیکار کردن؟ اختلاف کردن. امت واحده بودین، قدرش ندانستین، به اختلاف کشیدین، اختلاف باید حل بشه توسط انبیا سلام الله علیهم اجمعین. این اختلاف باید حل بشه. یعنی برادر من، خواهر من، مرجع رفع اختلاف تو باید انبیا باشد. خیلی اهمیت داره. من در مشاوره هایی که گاهی در مسائل خانواده میدم، با اینکه خیلی اجتناب میکنم از این مشاوره ها، ولی خب گاهی مجبور میشم که مشاوره بدیم، من یه نکته رو برای اونهایی که بخوان ازدواج بکنن بیان میکنم. یعنی بابا تو که بخوای ازدواج بکنی با این آقا یا اون آقا با این خانم، حالا یک معاهده ای رو بنویسید. البته به نظر من خانه پایوست بیران است. اونی هم که می نویسن کسی ملتزم نمیشه. اونی هم که می نویسن کسی ملتزم شد نشد. ولی یک چیزی رو باید توش نوشت و اون که من به اونا میگم، میگم مثلا شماها وقتی میخواید یک کار اقتصادی رو انجام بدید، بعد از اینکه در واقع شرکا رو معرفی میکنید و موضوع در واقع سرمایه گذاری رو مثلا معرفی میکنید، ببینید بند 2 مثلا یا بند 3، در صورت بروز هر گونه اختلاف، بعضی ها میگن مثلا به مراجع ذی صلاح رجوع میکنه، یعنی مثلا قانون مشکل ما رو حل میکنه. بعضی میگن مثلا فرض کنید به حکم مرزی و طرفین رجوع میکنیم، یعنی بخوان به کار قانونی گرایش پیدا نکنه، با ریش سفیدی حل بشه. برخی مینویسن که مثلا آجان میری پیش فلانی، اون فلانیه رو مشخص میکنن که میری پیش آجاهای کزا، میری پیش او، مرجع حل اختلاف اقتصادیتون رو مشخص میکنید. اما در زندگی زناشو این مرجع حل اختلاف ندارید شما. شما وقتی ازدواج میکنید نمیگید آقا اگه یه مسئله در زندگی ما بروز کرد این مسئله رو کی باید حل بکنه؟ دارید حضرت عباسی؟ خب ندارید دیگه. مسئله من تعبیر میکنم، به اختلاف تعبیر نمیکنم. چون مسئله حلال ندارد تبدیل میشود به اختلاف. آقا باید بنویسی، بنویس به سرش ملتزم باش حضرت عباسی، مشکلات حل میشه. من نمیگم حتما رو که من میگم و میرسی، یه چیزی رو بهش اعتقاد داشته باش. اگر بنویسی که آقا در مسئله بروز در واقع در مواقع بروز مسائل زندگی، این مسائل زندگی رو عرف حل میکنه، عرف، این مسائل زندگی رو اخلاق حل میکنه، این مسائل زندگی رو دین حل میکنه. به همین میزان مشکلات چه خواهد شد؟ کم خواهد شد. حالا من مثال بزنم که یه قدری مسئله براتون واضح بشه. حالا زن و شوهری با هم ازدواج کردن با خوبی و خوشی و با 800 هزار سکه تمام بهار آزادی و چه و چه و چه و چه، بعد عروسی هم خیلی مختصر تو هتل هیلتون گرفتن. بعد حالا مثلا فردای عروسی شده، 7 سال گذشته، 6 سال گذشته، 5 سال گذشته، 4 سال خود اولاد داده، این بچه رو بخوام ببریمش در مراکز بیرون از خونه، کجا ببریم؟ کدوم مهد کودک بذاریم بچه همونو؟ بذاریم الف یا بذاریم به کجا؟ و مرجع حل اختلاف کیه؟ عرف یا دینه؟ میگه دینه. خب دین میگه با بزنی مرکزی بزنی که آموزش دینی داشته باشه. من مرادم هم آموزش دینی حفظ قرآن نیست. عروسی باید شرکت کنیم، دختر خاله آقاست، خب ساز و آواز داره، بریم یا نریم؟ کی باید مشکل حل کنه؟ اگه عرف باشه میگم بده باید رفت با پسر خالشه، اما اگه دین باشه میگن نه 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 دیگه هیچ اختلافی هم وجود پیدا. هرچی تن بسپریم به تعالیم دینی اختلافات از بین و میفرماید به این که انبیا آمدن اختلافات رو حل بکنن تا جامعه به سوی جامعه واحده برود، امتن واحده برود. اختلافات بر چه قسمیه؟ اینم یه بحث تفصیلیه که دیگه از بنده ورود بهش نخواهیم. ما اختلاف دو قسم داریم، اختلاف قبل العلم، اختلاف بعد العلم. اختلاف قبل العلم محمود است و پسندیده، اختلاف بعد العلم مذموم است و قوی. ولی حل اختلاف به واسطه کیه؟ به واسطه انبیاست. باید اینم سن تنبس بره دیگه. این تو کاسبیت میاد، تو زندگی اجتماعی میاد، تو زندگی خانوادگیت هم میاد، تو شؤون رفتاری خودت هم میاد. حالا من دیگه نمیخوام خیلی توی این قضایا وارد بشم، چون خیلی خوشایندم نیست ورود به این مباحث پیدا بکنم که موارد اختلافی رو بگم چیا هست این موارد اختلافی. توجه فرمودید. ولی من برای شما میگم که دین مبین اسلام از ببینید برای انتخاب همسر دستور داره، برای ازدواج دستور داره، برای مناکحه دستور داره، برای بارداری دستور داره، برای زایمان دستور داره، برای ولادت دستور داره، برای نونهالی دستور داره، برای ممیزی دستور داره، برای نوجوانی دستور داره، برای جوانی دستور داره. خب ما کی دستوراتو انجام دادیم؟ نتیجه نگرفتیم؟ کی؟ ما تعالیم انبیا رو نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض هستیم، بخشیش رو خودمون پیاده میکنیم و بخشیش رو هم که حالا میگیم مثلا این عمل پیغمبر گفت خوب دیگه. ما از مرام علی و از مزار علی چی رو انتخاب میکنیم؟ مزار علی رو. الهی بگردم برای اون گنبد طلا. خب بگم عیبی هم نداره اگه واقعا از سر صدق باشه. خودم گاهی میفهمه دیگه حرف ریایی و حرف صدق رو بگم. اما علی ابن ابی طالب از زمان سال 40 تا زمان حضرت صادق 148 مزار نداشت. امام صادق علیه السلام مزار ایشون رو نشان دادن. حالا یعنی این افرادی که تو این مدت بودن علوی نبودن؟ تو هستی؟ بابا بیشتر هم مزارش به مرامش فکر کن. از حسین گفتن به حسینی شدن رو بیا. اینا با تعالیم انبیاست، اینا با تعالیم انبیاست. بس در موارد اختلاف به کی رجوع بکنیم؟ به انبیا. سه تا هدف دیگه هم هستش که دیگه حالا وقتش نیست، گذشت. الحمدلله را